سلام، ساعت 7 صبح دوشنبه است. به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. من نازافرین میرزا خلیلی هستم.
حسن جعفری هستم. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کرده اید.
برنامه امروز رو با تازه ترین خبرهای این ساعت آغاز میکنیم. رئیس جمهوری آمریکا کشتار در باشگاه همجنسگرایان در اورلاندو را تروریستی و ناشی از نفرت خواند.
ساعتی پیش از رژه همجنسگرایان در لس آنجلس پلیس یک فرد را با مقادیر زیادی سلاح دستگیر کرد.
و سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید برای برگزاری کنسرت‌های موسیقی مطابق مقررات برگزارکنندگان باید تعهد بدهند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا حادثه تیراندازی در اورلاندو را اقدامی تروریستی و زائیده تنفر خواند. آقای اوباما در سخنان کوتاهی در کاخ سفید گفت نباید از هیچ تلاشی برای کشف وابستگی احتمالی عامل این کشتار با گروه‌های تروریستی فروگذار کرد. بنابر آخرین گزارش‌ها تیراندازی در باشگاه شبانه اورلاندو که شامگاه یکشنبه به وقت شرق آمریکا روی داد تاکنون به کشته شدن دست کم 50 تن منجر شده و 53 زخمی نیز بر جای گذاشته است. پلیس فرد مهاجم را عمر متین، جوان 29 ساله‌ای زاده آمریکا و با تبار افغان معرفی کرده است.
ساعتی پس از حادثه اورلاندو، پلیس کالیفرنیا از بازداشت یک فرد مسلح که قصد حمله به رژه همجنسگرایان را داشت خبر داد. بنابر گزارش‌ها فرد بازداشت شده جوانی 20 ساله است که علاوه بر چندین اسلحه مواد شیمیایی نیز با خود همراه داشته و گفته است قصد داشته به رژه همجنسگرایان در لس آنجلس حمله کند. مقام های پلیس سانتا مونیکا منطقه‌ای که این فرد در آن بازداشت شده میگویند هنوز رابطه‌ای بین فرد مزنون با عامل کشتار اورلاندو کشف نشده است.
خبری از ایران. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید کنسرت های موسیقی در صورتی برگزار می شود که برگزار کنندگان تعهد بدهند.
در پاره از موارد اگر کسانی تونستن تعهد بدن متقبل بشن، باز اونها هم با تذکراتی برگزار شده و اون مواردی که کسی حاضر نشده تعهد بده متضمن بشه که خلاف قانونی صورت نگیره، خلاف عفت عمومی کاری صورت نگیره، جرمی واقع نشه، خلاف امنیت مسائلی اتفاق نیفته، طبعا دادستان اونها رو جلوش گرفته و من بعد هم اگر چنین مواردی از همین دست باشه که عرض کردم، باز هم بر اساس وظیفه قانونی ناگزیر هستن که تدابیر لازم را اتخاذ بکنن.
در ماه‌های اخیر چندین کنسرت موسیقی به دستور دادستان‌ها یا امامان جمعه شهرستان‌ها لغو شده و از جمله دادستانی نیشابور دو بار کنسرت شهرام ناظری را لغو کرده است.
اتحادیه فوتبال اروپا یوفا به دو تیم روسیه و انگلستان هشدار جدی داد. یوفا به این دو تیم هشدار داده است که اگر درگیری‌های هوادارانشان تکرار شود، تیم‌های روسیه و انگلستان با اقدامات تنبیهی و حتی اخراج از گردونه رقابت‌ها روبرو خواهند شد. روز شنبه پس از مسابقه دو تیم در شهر مارسی فرانسه، هواداران دو تیم به شدت با یکدیگر و با پلیس درگیر شدند. روز گذشته در سومین روز از این مسابقات سه بازی برگزار شد که در جریان آنها تیم‌های آلمان، لهستان و کرواسی بر حریفان خود پیروز شدند. همطور که در خبرها شنیدید یک مهاجم مسلح روز یکشنبه با حمله به باشگاه شبانه همجنسگرایان در شهر اورلاندو در فلوریدای آمریکا دست کم 50 نفر را کشت و 53 تن دیگر را مجروح کرد. مقامات پلیس فدرال آمریکا این حمله را یک اقدام تروریستی خواندند و مهاجم را عمر صدیق متین 29 ساله شهروند آمریکا معرفی کردند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در حمله یک مهاجم مسلح به یک کلوپ شبانه همجنسگرایان در شهر اورلاندو در فلوریدای آمریکا دست کم 50 نفر کشته و 53 تن دیگر مجروح شدند. این حمله در اوایل صبح روز یکشنبه به وقت محلی رخ داد. مقامات پلیس فدرال آمریکا این حمله را یک اقدام تروریستی خواندند و مظنون حمله به این کلوپ را عمر صدیق متین 29 ساله شهروند آمریکا معرفی کردند. به گزارش رسانه‌های آمریکایی پدر و مادر عمر متین از افغانستان به آمریکا آمده بودند، اما او در نیویورک به دنیا آمده بود. در حادثه ای که مرگبارترین تیراندازی در تاریخ آمریکا نام گرفته، واکنش بسیاری از مقامات و شخصیت‌های سیاسی در آمریکا و خارج از این کشور را در پی داشته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در کاخ سفید این حادثه را اقدامی تروریستی و زائیده تنفر خواند.
We know enough to say that this was an act of terror and an act of hate.
این حادثه در واقع حمله به تمام آمریکاییان با هر نژاد، رنگ و تمایل جنسی متفاوت بود. حمله به ارزش‌های آمریکاییان بود. این یک روز تلخ برای همه ما و همه دگرباشان جنسی بود. ما باید چهره تنفر و خشونت را کنار بگذاریم و علیه کسانی که ما را مورد تهدید قرار می‌دهند متحد باشیم.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین خواستار تحقیق گسترده درباره علت وقوع این حمله و کشف احتمال وابستگی مهاجم به گروه‌های تروریستی شده است. همزمان رون هاپر، یکی از سخنگویان پلیس فدرال آمریکا FBI، در جمع خبرنگاران ضمن تایید هویت مهاجم گفت که عمر صدیق متین پیشتر در پلیس فدرال آمریکا مورد تحقیق قرار گرفته بود. پلیس فدرال آمریکا قبلا دو بار با عمر متین صحبت کرده بود. یک بار در سال 2013 به خاطر اظهارات تندش درباره یکی از همکارانش و بار دوم هم در سال 2014 FBI درباره ارتباط او با یک مهاجم انتحاری به نام منیر ابو صالح تحقیق کرده بود. اما FBI شواهدی که ارتباط این دو را به هم ثابت کند پیدا نکرد. گزارش های متناقضی از ارتباط عمر متین با گروه داعش و بیعت او با این گروه پیش از اقدام به حمله مطرح شده است. اما پدر عمر متین در گفتگو با شبکه خبری NBC از آنچه که بیزاری فرزندش از رفتار همجنسگرایان خوانده، علت انگیزه احتمالی حمله او عنوان کرده است. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، در ارزیابی رابطه انگیزه مهاجم با اعتقادات دینی او به رادیو فردا میگوید:
شما میدونیم که در بین مسلمانان سنتی و اصولگرا همجنسگرایی یک گناه نابخشودنی است. ممکنه اون وقت از بین اینها بر بخیزه و اقدام به چنین عملی بکنه. بنابراین مجموعی از سنت و تاریخ، بازآفرینی هویت تحت یک ایدئولوژی، اتصالش به سازمانهای تروریستی و آدمی که دیگه نمیتونه با جامعه خودش بجوشه، با جامعه‌ای که ازدواجش رو قانونی میدونه، بنابراین چون احساس هویت با اینها نمیکنه تنها میشه و این تنهایی خودش رو در پناه رفتن به پناهگاه یک ایدئولوژی جدید و بازیابی هویت خودش و این همان شدن با اونها میابه و به این ترتیب وقت نیروی رانشگری برای این اقدامات درش پدید میاد.
حمله مرگبار اورلاندو همچنین با واکنش دیگر مقام‌های آمریکایی روبرو شده است. هیلاری کلینتون و برنی ساندرز، دو نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری، از این حادثه ابراز تأسف و با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کردند. اما دونالد ترامپ، نامزد احتمالی جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری، در حساب کاربری خود در توییتر نوشته است که در مورد تروریسم افراطی اسلامی حق با او بوده است. دونالد ترامپ پیشتر خواستار کنترل ورود مسلمانان به آمریکا شده بود. در همین حال کاخ سفید روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای به یاد قربانیان این حادثه، پرچم آمریکا را بر فراز این کاخ نیمه افراشته کرد.
در همین رابطه با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، گفتگو میکنیم که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای محمدی، اسلامگرایی افراطی در جوامع غربی به چه سوی در حال حرکته؟
وضعیت ایالات متحده و اروپا تا حدودی متفاوت هست. اینها هنوز در اروپا قدرت سازماندهی دارند و میتوانند حملاتی رو مثل نروژ انجام بدن، اما در امریکا گروه های تروریست اسلامگرا اینها نمیتوانند به شکل سازمانیافته عمل کنند. عمدتا فرد هست که از اونها به عنوان گرگ های تنها یاد میشه. اینها میتوانند بدون اینکه تحت توجه قرار بگیرند عملیات های مثل بمبگذاری در بوستون یا سن برناردینو یا اورلاندو رو هماهنگ کنند و انجام بدن. علت این رفتارها هم به نظر من این هست که داعش، اگر به این موج جدید نگاه بکنیم، عمدتا داعش هست که این حملات رو هدایت میکنه. داعش الان با مشکل جذب نیرو و مشکل منابع مواجه هست. 40% از قلمرو داعش از کف رفته، منابع بودجه‌ای داعش بسیاریش در دسترس نیست، در فروش نفت اینها مشکل دارند. ده ها نفر از اعضای داعش در امریکا قبل از اینکه به داعش بپیوندند دستگیر شدند و هزاران نفر از اعضای داعش هم در عملیات‌های مختلف کشته شدند. به همین دلیل هم این گونه عملیات ها انجام میشه برای جذب نیرو و جذب منابع بیشتر.
خب به نظر شما این حمله‌ای که به باشگاه همجنسگرایان شده توسط این فرد آیا انتخاب شخصیش بوده؟
من فکر میکنم عمدتاً انتخاب شخصی این افراد هست، چون این افراد عمدتاً از ایدئولوژی داعش ملهم میشن. مستقیماً این عملیات از سوی داعش هماهنگ نمیشه، از بالا به اینها دستور داده نمیشه. در صحبت‌های پدر این فرد هم امروز آشکار شد که یک نگرش منفیشون داشته نسبت به همجنسگرایان. در انتخاب نوع هدف اینها عمدتاً از اهداف دم دست، از اهدافی که براشون جالب توجه هست یا جیله خاصی در اونها وجود داره، عمدتاً این اهداف رو مد نظر قرار میدن و عملیات خودشون رو در اون جهت پیش میبرن.
ممنونم از شما مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا.
خواهش میکنم.
با برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراهتون هستیم. شماره پیامگیر ما 20420221122121 است. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم و بعد از اون با مروری بر مطبوعات امروز همراهتون خواهیم بود.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارکنان رادیو فردا. این حمله تروریستی که در آمریکا اتفاق افتاده از طرف هر حزب و گروهی که باشه محکومه.
آقای خامنه‌ای، دل سنگ برای این جوانایی که شلاق میزنی، کارگرایی که شلاق میزنی آب میشه. من نمیدونم تو رو از چی ساختن، مثل این که از سنگم نساختن.
لطفاً به این آقای پیشنماز بگین با اون تفسیری که داره از حجاب میکنه، پس باید تمام امریکا و کانادا و اروپا و همه دنیا همه از تشنگی میمردن چون حجاب ندارن.
روح حبیب محبیان شاد و افسوس که نگذاشتن برنامه های خود را اجرا کنند.
روزنامه‌های چاپ امروز صبح دوشنبه رو ورق می‌زنیم همراه شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، چه رویدادهایی در صفحه یک روزنامه‌های دوشنبه مورد توجه قرار گرفتن؟
یکی از این رویدادهایی که امروز روزنامه‌ها بهش توجه کردن از جمله روزنامه اعتماد در صفیه که خودشون رو منعکس کرده، سال روز پیروزی آقای حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 هست و به همین مناسبت این روزنامه یک زمینی هم منتشر کرده در صفحات میانی خودش به ارزیابی کارنامه آقای روحانی پرداخته. روزنامه شرق هم علاوه بر اینکه به این موضوع توجه کرده، عکسی که خودش رو به محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اختصاص داده و اولین گزارش ایشون به مجلس دهم که ایشون گفته بعد از برجام ماهیانه 700 میلیون دلار وارد خزانه میشه. علاوه بر این روزنامه شرق حمله تروریستی به یک کلاب در اورلاندو رو هم مورد توجه قرار داده و از اون به عنوان خونین ترین حادثه تروریستی در آمریکا بعد از 11 سپتامبر یاد کرده. روزنامه سیاست روز که روزنامه است نزدیک به اصولگرایان هم عکسی که خودش رو به همین ماجرای اورلاندو اختصاص داده با تیتر فلوریدا در وحشت، و البته نوشته که آمریکا که ادعای پلیسی جهان رو میکنه خودش در داخل دچار مشکلات امنیتی است. روزنامه جوان هم به طور ضمنی نوشته که آمریکا در حالی که عربستان سعودی رو از فهرست متهمان 11 سپتامبر خارج کرده، داعش خنجر تازه‌ای رو در واقع با این حمله به آمریکا در داخل خاک این کشور زده.
خب حسن روحانی رئیس جمهور هم برای برخورد با دریافت کنندگان حقوق نجومی دستوری صادر کرده، واکنش روزنامه‌ها به این چی بوده؟
روزنامه ایران که روزنامه ای نزدیک به دولت، امروز تیتریه که خودش رو اختصاص داده به همین دستور آقای حسن روحانی و نوشته که ایشون در دستوری به اسحاق جهانگیری معاون اول خودش خواستار برخورد قاطع با حقوق غیر متعارف مدیران اجرایی شده و گفته هم حقوقهایی که پرداخت شده باید به خزانه برگرده، هم کسانی که این کارها رو انجام دادن از سمت خودشون برکنار بشن. اما روزنامه جوان تعبیر دیگری در این زمینه داره و نوشته که آقای روحانی سوار موج حقوقهای نجومی و افشاگری در این زمینه شده. روزنامه وطن امروز هم با طرح این پرسش که آیا مدیر عامل بانک رفاه کارگران که حقوق 230 میلیونی گرفته از سمت خودش برکنار خواهد شد یا نه، نوشته که باید منتظر بمونیم ببینیم آقای روحانی و دولت ایشون در این زمینه چه کاری انجام خواهند.
خب روزنامه شرق هم مثلی چاپ کرده با عنوان راز سر به مهر گزارش بنیاد شهید. چه نکاتی در این گزارش اومده؟
در این گزارش اشاره شده که در مجلس نهم گزارش تحقیق و تفحص از بنیاد شهید انجام شد، یعنی تحقیق و تفحص انجام شد اما گزارش اون در مجلس نهم قرائت نشد. حالا آقای مسعود ذریبافان که از سال 88 تا 92 مدیر رئیس بنیاد شهید بوده در دولت آقای احمدی نژاد مصاحبه کرده و این نمایندگان، یعنی کسانی که عضو کمیته تحقیق و تفحص بودن رو متهم کرده که نتونستن کاری انجام بدن. در این حال روزنامه شرق نوشته که موارد متعددی از فساد در بنیاد وجود داشته، بانک دی، سازمان اقتصادی کوثر و همچنین جعل درصد جانبازی از جمله این مفاسد بود.
ممنونم از شما شهرام رفیع‌زاده از کانادا که همراه ما بودید.
خیلی متشکرم.
در ادامه این برنامه شهر حال اسفر بیچاره عکاس در گذشته از زبان خودش.
نیرو کپی می کردم فیلم‌های خارجی که اولین کارم کپی از فیلم دختر
نور. این مجله بامدادی رو پی میگیریم با نگاهی اجمالی به سرخط خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا حادثه تیراندازی در اورلاندو را اقدامی تروریستی و زائیده تنفر خواند. ساعتی پس از حادثه اورلاندو پلیس کالیفرنیا نیز از بازداشت یک فرد مسلح که قصد حمله به رژه همجنسگرایان را داشت خبر داد. سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید کنسرت های موسیقی در صورتی برگزار می شود که برگزار کنندگان تعهد بدهند مسائل خلاف عفت عمومی در آنها روی نمی دهد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در اولین گزارش خود به مجلس دهم گفت قرار نبود اختلافات مبنایی با آمریکا در مذاکرات هسته‌ای حل شود. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا به دو تیم روسیه و انگلستان هشدار داد که درگیری‌های هوادارانشان تکرار شود، این دو تیم از گردونه رقابت‌ها کنار گذاشته خواهند شد.
دو روز پیش اسقر بیچاره عکاس ایرانی در لس آنجلس آمریکا درگذشت. در اینجا گفتگویی رو برای شما پخش می‌کنیم که 3 سال پیش حسن سربخشیان عکاس و خبرنگار ایرانی به طور اختصاصی با اسقر بیچاره انجام داده و پس از مرگ این هنرمند اون رو در اختیار رادیو فردا قرار داده.
حاضر. مرسی. اسقرم بیچاره امریکام لس آنجلس.
اسقر بیچاره بازیگر، کارگردان و قدیمی ترین عکاس سینما ایران همزمان با 89مین جشن تولدش در روز 22 خرداد در شهر لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا در امریکا درگذشت.
تو تهران انقدر هوا کثیف بود که رفتم کرج رکتار باز نشد. من اومدم اینجا. منم دیگه پای فینالم. الان 80 خود دارم میرم نزدیک 90 دیگه. اینه که نمیتونم اونجا زندگی کنم.
اسقر بیچاره با نام علی اسقر جوله در سال 1306 در تهران متولد شد و اولین کار خود را در دنیای عکاسی با کپی کردن عکس فیلم های خارجی شروع کرد.
12 سالم بود عکاسی با کردم، کارگاه عکاسی که فیلم های فرنگی رو کپی می کردم، فیلم های خارجی که اولین کارم کپی از فیلم دختر لور آقای سپنتا که باهاش هم خیلی رفیق شدم.
در ادامه فعالیت‌های هنری آقای بیچاره علاوه بر عکاسی 38 فیلم سینمایی به دوبله برخی از فیلم‌های سینمایی در رادیو با مدیریت مرتضی حنانه پرداخت.
من خیلی جوان بودم باهاش می‌رفتم به رادیو روزهای جمعه فقط.
او همچنین در 23 فیلم سینمایی دیگر با عنوان بازیگر حضور داشت.
به خود آقای خاتمی زمانی که وزیر ارشاد بود بعد رئیس جمهور شد بهش گفتم ببینید قربان، ما با دست بسته توی فیلمامون داریم بابا کرم میرقصیم، در صورت که بابا کرم باز دستت باز باشه قشنگ بتونی کاری بکنی. میخندید، هنوز این شب بالای سر منه، این دوربین من تا حالا اینجا توی این لس آنجلس 10 تا عکس نگرفتم، اینا میمونه تو آرشیو من. شما فکر کنم الان عکس بگیرم از شما به شما نمیدم، یه سنده برای من میمونه برای تاریخ. روی سکوتا هم آقای خود صدا بذاری بذاری یه عکس بدم ببر روش بذار هر کاری دارید میخواد بکن، از خودم هم خوشگل تره. پس این اقلم بدم بهت.
اصغر بیچاره به عنوان گردآورنده بخش مهمی از تاریخچه عکاسی ایران نیز فعال بود و شاید بتوان خصوصی ترین موزه تاریخ سینما، تئاتر و عکاسی را متعلق به ایشان دانست.
از اولین دوربینی که ماشاءالله خان تو ناصر خسرو از ملک شعرای بهار عکس گرفته تا کنتاکش خودش زده تا مم جعفر خادم، موقع فامیلی نبود، هم پیاله رضا شاه، عکساشون رو کپی کردم با شیشه، همه رو دارم. من عمرم تو این آرشیو گذروندم. علت اینم که من وسایلمو به موزه ها نمیدم، موزه های دولتی، مال همینه، برای اینکه رئیسش عوض میشه میگه اون دوربین روسیخانه، روسیخان که جاسوس بود، این عکس گوگوش، اون عکس نمان تابش، اون عکس فردینه، آخه یعنی چه؟ اینو تاریخه، اینه که فعلا نگه داشتم تا ببینم چی میشه، ممکنه هست با خودم ببرم اونور یه نمایشگاه اونجا بذارم.
مجموعه ارزشمند جمع‌آوری شده توسط آقای بیچاره در منزل شخصیشان در ایران نگهداری میشود،
چون برای جوانای ما، برای تاریخ ما خیلی مهمه، چون ممکنه شما اینجا بری بنده از اونور بریم مثل بقیه بچه ها که میرن استراحت ابدی. هر کاری نیمه کاره است، هیچ کاری تموم نمیشه، کسی که میره فکر کنی کارش تمومه، غیر ممکنه.
محمد آقا خدا حافظ.
حسن سربخشیان، پراگ، جمهوری چک.
به بخش گزارش ورزشی امروز میرسیم که در اون مهدی رستم‌پور از جام جهانی کشتی آزاد و برتری ایران مقابل آمریکا و بازی‌های جام ملت‌های اروپا میگه.
درود بر شما بینندگان گرامی، شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد دوشنبتون به خیر و خوشی. تیم ملی کشتی آزاد ایران روانه فینال رقابت‌های جام جهانی 2016 شد، مسابقاتی که در لس آنجلس به انجام رسید و ایران در آخرین دیدار از مرحله گروهی موفق شد آمریکا رو از پیش رو برداره، بعد از اینکه ایران در دو دیدار قبلی خودش موفق بود و به ترتیب تونست جمهوری آذربایجان همچنین هندوستان رو از پیش رو برداره. در برابر آمریکا به تساوی 4-4 رسید، اما با امتیاز فنی بهتر تونست فینالیست بشه. پیروزی 10-0 حسن یزدانی مقابل الکس گرینگر تأثیر زیادی در فینالیست شدن ایران داشت. غیر از برد یزدانی، حسن رحیمی، مسعود اسماعیل پور و پرویز عادی هم در فوق سنگین آخرین مسابقه تونستن بقیه پیروزی های ایران رو رقم بزنن. همزمان با پخش برنامه صبحانه بخبر احتمالاً نتیجه دیدار نهایی هم بین ایران و روسیه مشخص میشه که اگر این اتفاق بیفته همکاران هم قطعاً خبر نهایی رو اعلام خواهند کرد. رقابت های جام ملت‌های اروپا، پیروزی لهستان مقابل ایرلند شمالی با گل آرکادیوش میلیک بازیکن تیم آژاکس آمستردام، برتری کرواسی مقابل ترکیه با یک گل که لوکا مودریچ ستاره رئال مادرید این گل رو به ثمر رسوند، ولی کلن کرواسی بازی خوبی رو به نمایش گذاشت و تونست برتری خودش رو دیکته کنه به حریف. آلمان هم 2-0 از سد اوکراین گذشت. در حاشیه جام ملت‌های اروپا یوفا تهدید کرده انگلستان و روسیه را که اگر هواداران افراطی این دو کشور به حرکات خودشون در فرانسه ادامه بدن، هر دو تیم ملی رو از حضور در ادامه رقابت ها محروم میکنه و اونا باید مسابقات رو نیمه تموم رها کنن. جام جهانی اسکیت هاکی در ایتالیا داره برگزار میشه. تیم ملی زنان ایران در این مسابقات حضور داره که در اولین مسابقه با 5 گل مقابل ایتالیا میزبان رقابت‌ها نتیجه رو واگذار کرد. دو بازی بعدی ایران در برابر فنلاند و لتونی و انجام خواهد رسید. فینال رقابت‌های تنیس مرسدس کاپ در آلمان بین فیلیپ کورشرایبر از آلمان و دومینیک تیم اتریشی به دلیل بارش بارون دیروز ناتمام موند و امروز اگر وضعیت آب و هوا اجازه بده این مسابقه ادامه پیدا می‌کنه تا تکلیف قهرمان این رقابت ها مشخص بشه. دوشنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
همونطور که مهدی رستم‌پور اشاره کرد، جام جهانی کشتی آزاد این روزها در لس آنجلس آمریکا در جریان هستش. آخرین خبر این است که ثانیه‌های پیش تیم کشتی ایران موفق شد با شکست دادن 5-3 تیم روسیه بر صدر این رقابت‌ها بیسته و در رتبه نخست به مقام قهرمانی کشتی آزاد جهان رسید.
خب نوبت میرسه به گزارش موسیقی از بردی افشین.
سیزدهم ماه ژوئن سال 1975 میلادی، جان لنن آخرین حضورش را در یک برنامه تلویزیونی تجربه کرد. 5 سال پیش از درگذشت غیرمنتظرش در 40 سالگی، جان لنن هنرمند پرآوازه بریتانیایی در برنامه‌ای به اسم درود بر سر لیو گرید 2 آهنگ رو اجرا کرد. این اتفاق چند ماه پس از انتشار آلبوم راک اند رول رخ داده بود که جان لنن، این عضو گروه پیشین بیتلز، در این مجموعه آثار معروفی رو از دهه‌های 50 و 60 میلادی بازسازی کرده بود، از جمله آهنگ استند بای می. سیزدهم ماه ژوئن سال 1995، آلانس موریست که اون زمان 21 ساله بود، سومین آلبوم استودیویش رو منتشر کرد، اثری به اسم جگت لیتل پیلز، قرص‌های کوچک زبر، که این اثر او رو تبدیل کرد به پدیده مطرح در عرصه بین‌المللی، اثری برجسته که 5 جایزه رو در مراسم گرمی سال بعد از اون نصیب آلانس موریست کرد و او رو تبدیل کرد به اولین چهره کانادایی که در آمریکا تونسته یک آلبوم رو در صدر پرفروش‌ترین های هفته داشته باشه. این اثر یکی از پرفروش‌ترین های تاریخه، با نرخ فروشی نزدیک به 35 میلیون نسخه در سراسر جهان تا به حال. سیزدهم ژوئن سال 2003، گروه آرکتیک مانکیز اولین اجرای خودش رو برگزار کرد. یک اجرا در یک پاب در شهر شفیلد در شمال انگلیس، جایی که گروه شکل گرفته بود. آرکتیک مانکیز اون روز ناشناس بود، اما امروز از بزرگان عرصه موسیقی راک مستقل محسوب میشه. تنها گروه مستقلی که تونسته تا به حال 5 آلبوم داشته باشه که همگی در صدر جدول پرفروش ترین های هفته در بریتانیا قرار گرفتن.
سلام، ساعت 7:30 صبح دوشنبه است. با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه شما هستیم. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم.
حسن جعفری هستم. سلام میکنم به شمایی که تازه پیوستید و سپاسگزارم از شمایی که از ابتدای این مجله ما را همراهی کردید.
در ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرها تا این ساعت. رئیس جمهوری آمریکا کشتار در باشگاه همجنسگرایان در اورلاندو را تروریستی و ناشی از نفرت خواند.
ساعتی پیش از رژه همجنسگرایان در لس آنجلس نیز پلیس یک فرد را با مقادیر زیادی سلاح دستگیر کرد.
و سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید برای برگزاری کنسرت‌های موسیقی مطابق مقررات برگزار کنندگان باید تعهد بدهند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا حادثه تیراندازی در اورلاندو را اقدامی تروریستی و زائده تنفر خواند. آقای اوباما در سخنان کوتاهی در کاخ سفید گفت نباید از هیچ تلاشی برای کشف وابستگی احتمالی عامل این کشتار با گروه‌های تروریستی فروگذار کرد. بنابر آخرین گزارش‌ها تیراندازی در باشگاه شبانه اورلاندو که شامگاه یکشنبه به وقت شرق آمریکا روی داد تاکنون به کشته شدن دست کم 50 تن منجر شده است. پلیس فرد مهاجم را عمر متین، جوان 29 ساله‌ای زاده آمریکا و با تبار افغان معرفی کرده.
ساعتی پس از حادثه اورلاندو، پلیس کالیفرنیا از بازداشت یک فرد مسلح که قصد حمله به رژه همجنسگرایان را داشت خبر داد. بنابر گزارش‌ها فرد بازداشت شده جوانی 20 ساله است که علاوه بر چندین اسلحه مواد شیمیایی نیز با خود همراه داشته و گفته است قصد داشته به رژه همجنسگرایان در لس آنجلس حمله کند. مقام‌های پلیس سانتا مونیکا منطقه‌ای که این فرد در آن بازداشت شده میگویند هنوز رابطه‌ای بین فرد مظنون با عامل کشتار اورلاندو کشف نشده است.
غلام حسین محسنی رئیس سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید کنسرت های موسیقی در صورتی برگزار خواهد شد از این پس که برگزار کنندگان تعهد بدهند.
در پاره از موارد اگر کسانی تونستن تعهد بدن متقبل بشن، باز اونها هم با تذکراتی برگزار شده و اون مواردی که کسی حاضر نشده تعهد بده متضمن بشه که خلاف قانونی صورت نگیره، خلاف عفت عمومی کاری صورت نگیره، جرمی واقع نشه، خلاف امنیت مسائلی اتفاق نیفته، طبعا دادستان اونها رو جلوش گرفته و من بعد هم اگر چنین مواردی از همین دست باشه که عرض کردم، باز هم بر اساس وظیفه قانونی ناگزیر هستن که تدابیر لازم را اتخاذ بکنن.
در ماه‌های اخیر چندین کنسرت موسیقی به دستور دادستان‌ها یا امامان جمعه شهرستان‌ها لغو شده و از جمله دادستانی نیشابور دو بار کنسرت شهرام ناظری را لغو کرده است.
اتحادیه فوتبال اروپا یوفا به دو تیم روسیه و انگلستان هشدار جدی داد. یوفا به این دو تیم هشدار داده است که اگر درگیری‌های هوادارانشان تکرار شود، تیم‌های روسیه و انگلستان با اقدامات تنبیهی و حتی اخراج از گردونه رقابت‌ها روبرو خواهند شد. روز شنبه پس از مسابقه دو تیم در شهر مارسی فرانسه، هواداران دو تیم به شدت با یکدیگر و با پلیس درگیر شدند.
به آخرین خبر از فینال تیم جام جهانی کشتی آزاد که این روزها در لس آنجلس آمریکا در حال جریان بود توجه کنید. تیم ملی کشتی ایران موفق شد با شکست دادن تیم روسیه به مقام قهرمانی این مسابقه دست یابد. تیم ملی ایران دقایقی پیش موفق شد که نتیجه 5-3 بر روسیه را کسب کند و بر سکوی قهرمانی جام جهانی کشتی آزاد بایستد.
یک مهاجم مسلح روز یکشنبه با حمله به یک باشگاه شبانه همجنسگرایان در شهر اورلاندو در فلوریدای آمریکا دست کم 50 نفر را کشت و 53 نفر دیگر را مجروح کرد. مقامات پلیس فدرال آمریکا این حمله را یک اقدام تروریستی خواندند و مهاجم را عمر صدیق متین 29 ساله شهروند آمریکا معرفی کردند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در حمله یک مهاجم مسلح به یک کلوپ شبانه همجنسگرایان در شهر اورلاندو در فلوریدای آمریکا دست کم 50 نفر کشته و 53 تن دیگر مجروح شدند. این حمله در اوایل صبح روز یکشنبه به وقت محلی رخ داد. مقامات پلیس فدرال آمریکا این حمله را یک اقدام تروریستی خواندند و مظنون حمله به این کلوپ را عمر صدیق متین 29 ساله شهروند آمریکا معرفی کردند. به گزارش رسانه‌های آمریکایی پدر و مادر عمر متین از افغانستان به آمریکا آمده بودند، اما او در نیویورک به دنیا آمده بود. در حادثه‌ای که مرگبارترین تیراندازی در تاریخ آمریکا نام گرفته، واکنش بسیاری از مقامات و شخصیت‌های سیاسی در آمریکا و خارج از این کشور را در پی داشته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در کاخ سفید این حادثه را اقدامی تروریستی و زائیده تنفر خواند.
We know enough to say that this was an act of terror and an act of hate.
این حادثه در واقع حمله به تمام آمریکاییان با هر نژاد، رنگ و تمایل جنسی متفاوت بود. حمله به ارزش‌های آمریکاییان بود. این یک روز تلخ برای همه ما و همه دیگر باشان جنسی بود. ما باید چهره تنفر و خشونت را کنار بگذاریم و علیه کسانی که ما را مورد تهدید قرار می‌دهند متحد باشیم.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین خواستار تحقیق گسترده درباره علت وقوع این حمله و کشف احتمال وابستگی مهاجم به گروه‌های تروریستی شده است. همزمان رون هاپر یکی از سخنگویان پلیس فدرال آمریکا FBI در جمع خبرنگاران ضمن تایید هویت مهاجم گفت که عمر صدیق متین پیشتر در پلیس فدرال آمریکا مورد تحقیق قرار گرفته بود. پلیس فدرال آمریکا قبلا دو بار با عمر متین صحبت کرده بود. یک بار در سال 2013 به خاطر اظهارات تندش درباره یکی از همکارانش و بار دوم هم در سال 2014 FBI درباره ارتباط او با یک مهاجم انتحاری به نام منیر ابو صالح تحقیق کرده بود، اما FBI شواهدی که ارتباط این دو را به هم ثابت کند پیدا نکرد. گزارش‌های متناقضی از ارتباط عمر متین با گروه داعش و بیعت او با این گروه پیش از اقدام به حمله مطرح شده است، اما پدر عمر متین در گفتگو با شبکه خبری NBC از آنچه که بیزاری فرزندش از رفتار همجنسگرایان خوانده علت انگیزه احتمالی حمله او عنوان کرده است. حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا در ارزیابی رابطه انگیزه مهاجم با اعتقادات دینی او به رادیو فردا میگوید:
شما میدونیم که در بین مسلمانان سنتی و اصولگرا همجنسگرایی یک گناه نابخشودنی است. ممکنه اون وقت از بین اینها بر بخیزه و اقدام به چنین عملی بکنه. بنابراین مجموعه‌ای از سنت و تاریخ، بازآفرینی هویت تحت یک ایدئولوژی، اتصالش به سازمان‌های تروریستی و آدمی که دیگه نمیتونه با جامعه خودش بجوشه، با جامعه‌ای که ازدواجش رو قانونی میدونه، بنابراین چون احساس هویت با اینها نمی‌کنه تنها میشه و این تنهایی خودش رو در پناه رفتن به پناهگاه یک ایدئولوژی جدید و بازیابی هویت خودش و این همان شدن با اونها میابه و به این ترتیب اون وقت نیروی رانشگری برای این اقدامات درش پدید میاد.
حمله مرگبار اورلاندو همچنین با واکنش دیگر مقام‌های آمریکایی روبرو شده است. هیلاری کلینتون و برنی ساندرز، دو نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری، از این حادثه ابراز تأسف و با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کردند. اما دونالد ترامپ، نامزد احتمالی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری، در حساب کاربری خود در توییتر نوشته است که در مورد تروریسم افراطی اسلامی حق با او بوده است. دونالد ترامپ پیشتر خواستار کنترل ورود مسلمانان به آمریکا شده بود. در همین حال کاخ سفید روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای به یاد قربانیان این حادثه پرچم آمریکا را بر فراز این کاخ نیمه افراشته کرد.
در همین رابطه با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا گفتگو میکنیم که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای محمدی، اسلامگرایی افراطی در جوامع غربی به چه سوی در حال حرکته؟
وضعیت ایالات متحده و اروپا تا حدودی متفاوت هست. اینها هنوز در اروپا قدرت سازماندهی دارند و میتوانند حملاتی رو مثل نروژ انجام بدن، اما در امریکا گروه های تروریست اسلامگرا اینها نمیتوانند به شکل سازمانیافته عمل کنند. عمدتاً فرد هست که از اونها به عنوان گرگ های تنها یاد میشه. اینها میتوانند بدون اینکه تحت توجه قرار بگیرند عملیات های مثل بمبگذاری در بوستون یا سن برناردینو یا اورلاندو رو هماهنگ کنند و انجام بدن. علت این رفتارها هم به نظر من این هست که داعش، اگر به این موج جدید نگاه بکنیم، عمدتا داعش هست که این حملات رو هدایت میکنه. داعش الان با مشکل جذب نیرو و مشکل منابع مواجه هست. 40% از قلمرو داعش از کف رفته، منابع بودجه داعش بسیاریش در دسترس نیست، در فروش نفت اینها مشکل دارند. 10 نفر از اعضای داعش در امریکا قبل از اینکه به داعش بپیوندند دستگیر شدند و 1000 نفر از اعضای داعش هم در عملیات‌های مختلف کشته شدند. به همین دلیل هم این گونه عملیات تا انجام میشه برای جذب نیرو و جذب منابع بیشتر.
خب به نظر شما این حمله‌ای که به باشگاه همجنسگرایان شده توسط این فرد، آیا انتخاب شخصیش بوده؟
من فکر میکنم عمدتاً انتخاب شخصی این افراد هست، چون این افراد عمدتاً از ایدئولوژی داعش ملهم میشن. مستقیماً این عملیات از سوی داعش هماهنگ نمیشه، از بالا به اینها دستور داده نمیشه. در صحبت‌های پدر این فرد هم امروز آشکار شد که یک نگرش منفیشون داشته نسبت به همجنسگرایان. در انتخاب نوع هدف، اینها عمدتاً از اهداف دم دست، از اهدافی که براشون جالب توجه هست یا کینه خاصی در اونها وجود داره، عمدتاً این اهداف رو مد نظر قرار میدن و عملیات خودشون رو در اون جهت پیش میبرن.
ممنونم از شما مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا.
خواهش میکنم.
روزنامه‌های چاپ امروز صبح دوشنبه رو ورق می‌زنیم همراه شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، چه رویدادهایی در صفحه یک روزنامه‌های دوشنبه مورد توجه قرار گرفتن؟
یکی از این رویدادهایی که امروز روزنامه‌ها بهش توجه کردن، از جمله روزنامه اعتماد در صفحه که خودشون رو منعکس کرده، سال روز پیروزی آقای حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 هست و به همین مناسبت این روزنامه یک زمینی هم منتشر کرده در صفحات میانی خودش به ارزیابی کارنامه آقای روحانی پرداخته. روزنامه شرق هم علاوه بر اینکه به این موضوع توجه کرده، عکسی خودش رو به محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اختصاص داده و اولین گزارش ایشون به مجلس دهم که ایشون گفته بعد از برجام ماهیانه 700 میلیون دلار وارد خزانه میشه. علاوه بر این روزنامه شهر حمله تروریستی به یک کلاب در اورلاندو رو هم مورد توجه قرار داده و از اون به عنوان خونین‌ترین حادثه تروریستی در آمریکا بعد از 11 سپتامبر یاد کرده. روزنامه سیاست روز که روزنامه نزدیک به اصولگرایان هم عکسی که خودش رو به همین ماجرای اورلاندو اختصاص داده با تیتر فلوریدا در وحشت، و البته نوشته که آمریکا که ادعای پلیسی جهان رو میکنه، خودش در داخل دچار مشکلات امنیتی است. روزنامه جوان هم به طور ضمنی نوشته که آمریکا در حالی که عربستان سعودی رو از فهرست متهمان 11 سپتامبر خارج کرده، داعش خنجر تازه‌ای رو در واقع با این حمله به آمریکا در داخل خاک این کشور زده.
خب حسن روحانی رئیس جمهور هم برای برخورد با دریافت کننده های حقوق نجومی دستوری صادر کرده. واکنش روزنامه ها به این چی بوده؟
روزنامه ایران که روزنامه ایست نزدیک به دولت، امروز تیتریه که خودش رو اختصاص داده به همین دستور آقای حسن روحانی و نوشته که ایشون در دستوری به اسحاق جهانگیری معاون اول خودش خواستار برخورد قاطع با حقوق غیر متعارف مدیران اجرایی شده و گفته هم حقوقهایی که پرداخت شده باید به خزانه برگرده، هم کسانی که این کارها رو انجام دادن از سمت خودشون برکنار بشن. اما روزنامه جوان تعبیر دیگری در این زمینه داره و نوشته که آقای روحانی سوار موج حقوق‌های نجومی و افشاگری در این زمینه شده. روزنامه وطن امروز هم با طرح این پرسش که آیا مدیر عامل بانک رفاه کارگران که حقوق 230 میلیونی گرفته از سمت خودش برکنار خواهد شد یا نه، نوشته که باید منتظر بمونیم ببینیم آقای روحانی و دولت ایشون در این زمینه چه کاری انجام خواهند.
خب روزنامه شرق هم مطلبی چاپ کرده با عنوان راز سربمهر گزارش بنیاد شهید. چه نکاتی در این گزارش اومده؟
در این گزارش اشاره شده که در مجلس نهم گزارش تحقیق و تفحص از بنیاد شهید انجام شد، یعنی تحقیق و تفحص انجام شد اما گزارش اون در مجلس نهم قرائت نشد. حالا آقای مسعود ذریبافان که از سال 88 تا 92 مدیر رئیس بنیاد شهید بوده در دولت آقای احمدی نژاد مصاحبه کرده و این نمایندگان، یعنی کسانی که عضو کمیته تحقیق و تفحص بودن رو متهم کرده که نتونستن کاری انجام بدن. در این حال روزنامه شرق نوشته که موارد متعددی از فساد در بنیاد شهید وجود داشته، بانک دی، سازمان اقتصادی کوثر و همچنین جعل درصد جانبازی از جمله این مفاسد بود.
ممنونم از شما شهرام رفیع‌زاده از کانادا که همراه ما بودیم.
خیلی متشکرم.
و پیشبینی وضعیت آب و هوای کشور برای روز دوشنبه. امروز پیش بینی میشه که سواحل شرقی دریای خزر، دامنهای شرقی البرز و شمال شرق کشور شاهد افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید باشند. در استانهای خراسان شمالی گلستان، شرق مازندران و شمال خراسان رضوی باران با شدت بیشتری خواهد بارید و احتمال بارش تگرگ و وقوع سیل و آب گرفتگی هم در این استانها هست. سازمان هواشناسی هشدار داده که در رودخانه ها و مسیل ها به ویژه در مناطق کوهستانی و دره‌های پرشیب اقدام های لازم برای جلوگیری از خسارت ناشی از سیل هم اتخاذ بشه. امروز اهواز با 41 درجه بالای صفر گرمترین شهر و خنک‌ترین شهر هم شهرکرد با کمینه دمای 3 درجه بالای صفر.
مجله بامدادی رو پی میگیریم با نگاهی اجمالی به سرخط خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا حادثه تیراندازی در اورلاندو را اقدامی تروریستی و زائیده تنفر خواند. ساعتی پس از حادثه اورلاندو پلیس کالیفرنیا نیز از بازداشت یک فرد مسلح که قصد حمله به رژه همجنسگرایان را داشت خبر داد. سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید کنسرت های موسیقی از این پس باید برگزار کنندگانشان تعهد بدهند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در اولین گزارش خود به مجلس دهم گفت قرار نبود اختلافات مبنایی با آمریکا در مذاکرات هسته‌ای حل شود. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا به دو تیم روسیه و انگلستان هشدار جدی داد.
حمید سبزواری شاعر ایرانی روز شنبه 22 خرداد در سن 91 سالگی درگذشت. به مناسبت درگذشت این شاعر، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و سایر مسئولان و همچنین نهادهای حکومتی ایران با انتشار پیام‌هایی از او تجلیل کردند. در همین رابطه با فرج سرکوهی منتقد و نویسنده گفتگو می‌کنیم که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای سرکوهی، حمید سبزواری چه جایگاهی در شعر فارسی داشت؟
حسین آقا ممتحنی که به حمید سبزواری مشهور شد در سال 1304 در سبزوار به دنیا آمد، در جمالی به حزب توده گرایش داشت. بعد از 28 مرداد 32 هم گویا مدتی گرفتار زندان شد، اما بعدن خب تغییر رویه داد و در واقع یک مذهبی شد و همچنین از سیاست هم در عملا کناره گرفت. شاعری بود کهنه سرا و جز شاعران انجمنی. شاعران انجمنی که به کسانی میگفتیم پیش از انقلاب که در واقع به دور از جریان شعر معاصر فارسی بودند، به تقلید از قدما یک چیزهایی می سرودن در انجمن ها برای همدیگه می خوندن. آقای خامنه ای هم جز این انجمن ها بود، ایشون هم همینجور. اما بعد از در جریان انقلاب بود که بسیار مشهور شد. اون سرود خمینی امام رو سرود که خب و همچنین سرود این بانگ آزادی است که از خاوران خیزد که اولین سرود انقلابی بود که از تلویزیون پخش شد بعد از انقلاب و آمریکا مرگ بر ایرانی تو. و از این قبیل که اینها به دلیل که هر روز یک زمانی تقریبا پخش می شدن از صدا و سیما، خب طبیعتا اینها مشهور شدن، اما نه به دلیل ارزش‌های هنری خودشون. بعدم ایشون به شدت با روشنفکران و نویسندگان دشمنی داشت، به طوری که مثلا اون شعر معروف آدینه سنگرها رو علیه مجله آدینه سرود که در جمهوری اسلامی چاپ شد صدا و سیما پخش کرد. کتاب‌هایی هم داره مثل سرود درد، سرود سپید، سرود دیگر و غیره که در واقع این آقای سبزواری یک زبان سبک خراسانی رو به وام گرفته بود، اما به شیوه تصنعی او رو به کار می‌برد. غزل گفته، مثنوی گفته و قصیده، که همه اینا هم از عنصر خیال که مهمترین عنصر شعر هست تهی هستند و میتونه میتونیم بگیم که اگر اون سرودها نبودن در واقع ایشون اهمیت خاصی نداشتن و جایگاهی هم در شعر فارسی ندارن و از دوستان های خامنه ای بود و از هواخواهان رژیم.
خب آقای خامنه ای شعر حمید سبزواری رو روان و جذاب و خوش ساخت و پرمضمون توصیف میکنه، این ارزیابی ها از نقطه نظر نقد ادبی چقدر معتبره؟
ببین آقای خامنه ای متأسفانه خودش رو صاحب نظر در شعر محسوب میکنه، اما میدونیم که آقای خامنه ای یک سلیقه‌ای داره که به اصطلاح اون سلیقه انجمنی هست ما بهش میگیم، یعنی مضامین کهن سبک هندی رو تکرار میشه به صورت کلیشه هزار بار تکرار شده رو خیلی دوست داره و اون که میگه شعر روان جذاب در واقع شاید برای خود آقای خامنه ای و هواداران شعر روان جذابی باشه، خوش ساخت شعر به هیچ وجه نیست برای که او از سبک خراسانی آقای سبزواری تقلید میکنه و همچنین از غزل عراقی و اصلا به پای اون شاعران در جلسه اونا نمیرسه. بعد گفته زبانش فاخر هست که اصلا این زبان تصنعی است، کلیشه ای است و بعدم گفته که شاعر خوشقریه ای هست، نمیدونم تنوع شعری داره و مهمترین چیزی که بر یکی از صحبتاش گفته این که اون با روشن فکران مخالفت میکرد و در بله. و انقلابی بود و در واقع ما میتونیم بگیم که آقای خامنه‌ای در یک زمینه راست میگه، اونم این بود که آقای سبزواری هوادار حکومت و آدم این بود ضد جریان روشن فکری و ضد شعر و هنر معاصر ایران.
ممنونم از شما فرج سرکوهی منتقد و نویسنده.
منم از شما بچه‌ام.
تعدادی از شما درباره خبر حمله مسلحانه به یک باشگاه همجنسگرایان در آمریکا روی وبسایت رادیو فردا نظرهاتون رو قرار دادین که برخی از اونا رو میخونم. یکی از کاربران اینطور نوشته: آقای اوباما راه حل ارائه بده. ریاست جمهوری شما بزرگترین هدیه به تروریست ها بود. کاربر دیگری هم نوشته: نفرت دین و مذهب نداره، ولی اسلحه هم صاحبشو میکشه و هم دیگران رو. ترکیب تنفر و اسلحه که ترامپ میخواد آمریکا رو غرق اون بکنه چنان تراژدی رقم خواهد زد که مردم از ترس حتی نتونن به خرید معمولی برن. کاربر دیگری به نام جهان نوشته: خیلی متاثر شدم، هرچند همجنسگرایی رو نمیپسندم ولی در دنیای آزاد باید آستانه تحمل خودمون رو بالا ببریم و حرکت تروریستی محکوم به فناست. خب پس از یک وقفه کوتاه بازم برمیگردیم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
به بخش گزارش ورزشی امروز می‌رسیم که در اون مهدی رستم‌پور از جام جهانی کشتی آزاد و برتری ایران مقابل آمریکا و بازی‌های جام ملت‌های اروپا می‌گه.
درود بر شما بینندگان گرامی، شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد دوشنبتون به خیر و خوشی. تیم ملی کشتی آزاد ایران روانه فینال رقابت‌های جام جهانی 2016 شد، مسابقاتی که در لس آنجلس به انجام رسید و ایران در آخرین دیدار از مرحله گروهی موفق شد آمریکا رو از پیش رو برداره، بعد از اینکه ایران در دو دیدار قبلی خودش موفق بود و به ترتیب تونست جمهوری آذربایجان همچنین هندوستان رو از پیش رو برداره. در برابر آمریکا به تساوی 4-4 رسید، اما با امتیاز فنی بهتر تونست فینالیست بشه. پیروزی 10-0 حسن یزدانی مقابل الکس گرینگر تأثیر زیادی در فینالیست شدن ایران داشت. غیر از برد یزدانی، حسن رحیمی، مسعود اسماعیل پور و پرویز عالی هم در فوق سنگین آخرین مسابقه تونستن بقیه پیروزی های ایران رو رقم بزنن. همزمان با پخش برنامه صبحانه بخبر احتمالاً نتیجه دیدار نهایی هم بین ایران و روسیه مشخص میشه که اگر این اتفاق بیفته همکارانم قطعاً خبر نهایی رو اعلام خواهند کرد. رقابت های جام ملت های اروپا پیروزی لهستان مقابل ایرلند شمالی با گل آرکادیوس میلیک بازیکن تیم آژاکس آمستردام، برتری کرواسی مقابل ترکیه با یک گل که لوکا مودریچ ستاره رئال مادرید این گل رو به ثمر رسوند، ولی کلن کرواسی بازی خوبی رو به نمایش گذاشت و تونست برتری خودش رو دیکته کنه به حریف. آلمان هم 2-0 از صد اوکراین گذشت. در حاشیه جام ملت‌های اروپا یوفا تهدید کرده انگلستان و روسیه را که اگر هواداران افراطی این دو کشور به حرکات خودشون در فرانسه ادامه بدن، هر دو تیم ملی رو از حضور در ادامه رقابت ها محروم میکنه و اونا بعد مسابقات رو نیمه تموم رها کنن. جام جهانی اسکیت هاکی در ایتالیا داره برگزار میشه، تیم ملی زنان ایران در این مسابقات حضور داره که در اولین مسابقه با 5 گل مقابل ایتالیا میزبان رقابت ها نتیجه رو واگذار کرد. دو بازی بعدی ایران در برابر فنلاند و لتونی و انجام خواهد رسید. فینال رقابت های تنیس مرسدس کاپ در آلمان بین فیلیپ کورشرایبر از آلمان و دومینیک تیم اتریشی به دلیل بارش بارون دیروز ناتمام موند و امروز اگر وضعیت آب و هوا اجازه بده این مسابقه ادام پیدا میکنه تا تکلیف قهرمان این رقابت ها مشخص بشه. دوشنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
هر دوشنبه در بخش گزارش موسیقی تقویم تاریخ موسیقی جهان رو ورق میزنیم. بردی افشین در گزارش خودش نگاهی انداخته به اتفاقهای مهم عرصه موسیقی که در سالهای دور یا نزدیک در چنین روزی رخ داده.
سیزدهم ماه ژوئن سال 1975 میلادی، جان لنن آخرین حضورش را در یک برنامه تلویزیونی تجربه کرد. 5 سال پیش از درگذشت غیرمنتظره‌اش در 40 سالگی، جان لنن هنرمند پرآوازه بریتانیایی در برنامه‌ای به اسم درود بر سر لیو گرید 2 آهنگ رو اجرا کرد. این اتفاق چند ماه پس از انتشار آلبوم راک اند رول رخ داده بود که جان لنن، این عضو گروه پیشین بیتلز، در این مجموعه آثار معروفی رو از دهه‌های 50 و 60 میلادی بازسازی کرده بود، از جمله آهنگ استند بای می. سیزدهم ماه ژوئن سال 1995، آلانس موریست که اون زمان 21 ساله بود، سومین آلبوم استودیویش رو منتشر کرد، اثری به اسم جگد لیتل پیلز، قرص‌های کوچک زبر، که این اثر او رو تبدیل کرد به پدیده مطرح در عرصه بین‌المللی، اثری برجسته که 5 جایزه رو در مراسم گرمی سال بعد از اون نصیب آلانس موریست کرد و او رو تبدیل کرد به اولین چهره کانادایی که در آمریکا تونسته یک آلبوم رو در صدر پرفروش‌ترین های هفته داشته باشه. این اثر یکی از پرفروش‌ترین های تاریخه، با نرخ فروشی نزدیک به 35 میلیون نسخه در سراسر جهان تا به حال. سیزدهم ژوئن سال 2003، گروه آرکتیک مانکیز اولین اجرای خودش رو برگزار کرد. یک اجرا در یک پاب در شهر شفیلد در شمال انگلیس، جایی که گروه شکل گرفته بود. آرکتیک مانکیز اون روز ناشناس بود، اما امروز از بزرگان عرصه موسیقی راک مستقل محسوب میشه. تنها گروه مستقلی که تونسته تا به حال 5 آلبوم داشته باشه که همگی در صدر جدول پرفروش ترین های هفته در بریتانیا قرار گرفتن.
به ساعت 8 صبح دوشنبه نزدیک میشیم. سپاسگزارم که تا پایان این برنامه ما رو همراهی کردید.
برنامه رادیو فردا ادامه داره تا سنی های دیگر با خبرها باز خواهیم گشت.
من نازآفرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم و ازتون دعوت میکنم که همچنان شنونده و بیننده سایر برنامه ها از رادیو فردا باشید.